أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 14/8/1401 مطابق با 10 ربیع الثانی 1444 جلسه 24 فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. لا اشکال فی انما اذا کان حقه دینا علی عهدة المماتل فاقتص منه بمقداره برأت ذمته سیما اذا کان المأخوذ مثل ما علی عهدته کما اذا کان علیه مقدار من الحنطه فأخذ بمقدارها تقاسن. به مسئله ادامه داره. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 437 مسئله 8. خب ما بحثمون در تقاس است که اقسامی داشت. عرض کردیم که در جایی که طلبکار از بدهکار طلبش بخواد و او حاضر باشه طلبش بده و هیچ مانعی هم ایجاد نکنه، اینجا جای تقاس نیست. تقاس در جایی است که فرد بدهکار بدهی خودش رو انکار میکند و نمیدهد. حالا مماطله، اینی که مماطله یعنی معطل میکنه، نمیده. حالا تارتن انکار میکنه و نمیده، میگه اصلا تو طلب نداری، و اخرى اقرار میکنه، مقر است، اقرار میکنه که بله میدونم، یادمه شما فلان مبلغ از من طلب داری ولی نمیدم. در این صورت حالا باز فرق نمیکنه که این طلبکار یک عینی رو طلب داره یا دینی رو، یعنی در ذمه این قاصب یه چیزی رو بدهکار است، دینی رو طلب دارد. حالا عینم باشه، تارتن خود عین موجود است و اخرى مثلش موجوده و ثالثتن قیمی. اینا اقسامی دارد که مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه یکی پس از دیگری اینا رو مطرح میکنه و ما هم اینا رو مطرح میکنیم و وجهش و علت این حکم رو هم بیان خواهیم کرد. امروز مسئله هشتم در جاییست که حق تقاضا کننده بر عهده مماطل دین باشد. این نیست، دینه. مثلا فرض بفرمین آمده یه چیزی رو از مغازه خریده، گفته 100 من گندم میدم، 100 من گندم بر ذمه اون آقای بدهکاره. آقای مغازه‌دار میگه آقا 100 من گندم رو بده، میگه حالا یا انکار میکنه، میگه اصلا تو طلب نداری، یا اقرار میکنه ولی بازم نمیده، اینجا باید چی کار بکنه؟ نگاه فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه که انکار کنه یا اقرار کنه. من از شما 100 تومن طلب دارم، میگم 100 تومنم بده، حالا یا میگی که بله و راست میگی طلب دارم ندارم نمیتونم بدم، یا میگی که اصلا شما طلب نداری، فرقم میکنه در ندادن طلب من؟ فرق نمیکنه دیگه، روشن شد؟ حالا او بدهکار یا اقرار میکنه یا انکار میکنه، ولی بدهیش یه چیزیست که در ذمه‌شه، ذمه‌ش مشغول مثلا به صد من گندمه. خب آقای تقاضا کننده در اینجا میتواند برود از اموال او، مثلا از انبار او 100 من گندم بردارد به عنوان تقاضا، هیچ اشکالی هم برش نیست، ذمه اون بدهکارم بری میشه، ذمهش مشغول بود به 100 من گندم، حالا طلبکار رفت 100 من گندم رو برداشت، قاعدتا ذمهش بری شد. خصوصا اگر مثلا 100 من گندم بدهکاره، آقای تقاضا کننده بره 100 من گندم برداره، خب خیلی عالیه. و همچنین در زمان قیمی ها، مرحوم حضرت امام فرموده در زمان قیمی ها که اگر به مقدار قیمت آن تقاضا کند، مثلا فرض بفرمایید یک اسبی که 20 میلیون قیمتشو از آقای زید برده یا تلف کرده، هر کار کرده الان نمیده، ایشون میتواند 20 میلیون به اندازه قیمت اون اسب رو چیکار کنه؟ از آقا تقاضا کنه. و اما اگر این باشد، پس اگر مثلی باشد مثل آن را تقاضا کنه، به مثل اون اسب رو تقاضا کنه، بعید نیست که معاوضه به طور قهری حاصل شود. مرحوم حضرت امام البته باید تأملی در آن فرموده، مثلا شما یک اسبی رو از شما برده به دکار، حالا اون اسب رو یا تلف کرده یا مغر نمیاد، یا مغر میاد نمیده، شما میتوانین برین یک اسب مثل اون رو تقاضا کنین. وقتی تقاضا کردین یک معاوضه قهری میشه بین به اصطلاح اسب او و اسب شما. و اما اگر این شق سوم، و اما دارم مسئله حضرت امام رو دارم میخونم، و اما اگر از قیمی ها باشد، همونطور که عرض کردم مانند اسب و گوسفند و امثال اینها، و به مقدار قیمت آن تقاضا کند، آیا حکم این مثل آن است که ذکر شد، یعنی معاوضه قهری است؟ یعنی این 100 تومن به جای اون 100 تومن میشه، معاوضه قهرن قهری میشه، یا تقاضا به منزله بدل حیلوله است؟ پس اگر متمکن از این باشند، گرفتار آن جایز بلکه واجب است، و اون چرا که گرفته است واجب است به او برگرداند. و همچنین بر قاصب واجب است که بعد از تقاضا آن را برگرداند و مالش را بگیرد. در اینجا میگه اشکال و تردد است، اگرچه بعید نیست که حکم بدل حیلوله در آن جاری باشد. این کل مسئله 8 است که امام فرموده است. اما در این مسئله که وقتی آدم رصد میکنه و نگاه میکنه، در دو مقام مورد بحث است. مقام اول در جایی است که حق مدعی دین باشد و مدعا علیه مماطل به معنی الاعم باشد. مماطل به معنی الاعم یعنی چی؟ یعنی بدهکار معطل میکنه. مماطل یعنی معطل کننده، معطل میکنه. حالا معطل به معنی الاعم یعنی چی؟ یعنی همونطور که عرض کردم گاهی انکار میکنه بدهی رو، شد گاهی اقرار میکنه، اینه میگن مماطل به معنی الاعم. آفرین. آره، یعنی چه بدهکار انکار بکند و میگوید اصلا از من طلب نداری، یا اینجور بگه، و چه مقر باشد، یعنی بدهکار اقرار میکند که بله از من طلب داری ولی من قلدر هستم، من پولدار هستم، من اسلحه دارم، من داعشیم، بهت نمیدم. خلاصه حالا تقاضا کننده از مال معاطل به اندازه طلبش برمی‌دارد. مثلا یک صد من گندم طلب داره، این صد من گندم به عهده معاطل بوده، حالا آقای تقاضا کننده صد من گندم رو از او برمی‌داره. این مثله. یا اینی که نه، اون چی که طلب دارد گندم هست ولی میره از جنس دیگر برمیدارد. مثل چی؟ مثلا میره جوز حتماً برمیداره. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه فرموده است که لا اشکاله در این که ذمه بدهکار بری میشود. چرا؟ به خاطر این که اون چی که از مفهوم ادله جواز تقاضا فهمیده می شود این است که اون چی را تقاضا می گیرد مکان ما عند المطلوب من قرار می گیرد. یعنی چی؟ اون چی که ما طلب داریم چی بود؟ گندم بود. اون چی که تقاضا کردیم بود چی بود؟ جو بود. ای جو دقیقا به جای او گندم قرار میگیره. ادله جواز، جواز تقاضا اینه که یه چیزی برداری که به جای او به طلبت قرار بگیره، و اینجا هم شما جو رو به جای گندم برداشتی، مانعی هم نداره و عوض از او قرار بگیره. به عبارت دیگر لازمه عرفی آن خروج ذمه بدهکار است از اون چی که ذمهش مشغول بود. خب حالا گاهی هست که گندم طلب دارد، همون گندم تقاضا میکند، و گاهی گندم طلب دارد جو تقاضا میکند. میگه خصوصا اونجایی که گندم تقاضا بکنه، یعنی صد من گندم طلب داره، اما صد من گندم رو برداره، اینجا ذمهش 100% بری میشه. و همچنین در زمان قیمیات من به اصطلاح یک چیز قیمی از آقای قاسب طلب دارم، مثل اینکه یک بره طلب دارم. بره در اون زمانی که ای برداشت برد یا دزدید 5 میلیون بود. پس من 5 میلیون از آقای قاسب طلب کردم. هرچی میگم نمیده، یا انکار میکنه و یا ارجوتون که اقرار میکنه ولی میگه نمیدم. درست شد؟ من برم از یه چیزی از او بردارم که به اندازه 5 میلیون باشه، اینا مانعی نداره. یعنی 5 میلیونی که تقاضا کردم به اندازه او برم میشه، یعنی به جای او بره قرار میگیره. و همچنین در زمان قیمیات هرگاه به اندازه قیمت اون چرا که بدهکار بوده تقاضا کرده باشد. و اما در جایی که بدهکار مدیون به عینی باشد، و اگر اون عین مثلی باشد و تقاس کننده مثل آن را تقاس کنند، امام رحمت الله علیه فرموده است که بعید نیست که معاوضه قهده باشد. خصوصیت تقاس به مثل موجب می شود معاوضه قهریه، به عبارت دیگر اگر تقاس کننده اون چیزی که طلب دارد قیمی است و این قیمی مثل دارد و اگر مثلشو این آقای طلبکار بردارد، قول ازهرتر و ظاهرتر این است که این عرض شدورتون که این مثلی عوض اون طلبش قرار میگیره قهرن، یعنی معاوضه قهری میشه. چرا معاوضه قهری از هر است؟ به دو نکته، دو تا امر باعث میشه، یعنی دو مطلب است که از هریت معاوضه قهریه رو مطرح میکنه. یکی صحیحه بغباغ است که اون صحیحه رو یک بار دیگه هم خوندیم و عدلش هم دادیم، که در آن تصریح شده است بین که اون که به عنوان تقاس عقد شود، اون تقاس شده به جا و مکان به اصطلاح طلب انسان قرار میگیره. چی از دست من رفته؟ یک بره از دست من رفته که 5 میلیون قیمتشه. حالا رفتم یک فرض بفرمایید یه چیزی برداشتم که 5 میلیون قیمتشه، میگم قهرن این اون چی که برداشتی قیمتش 5 میلیونه، به جای همین گوسفندت و این برد قرار میگیره، یعنی معاوضه قهریه میشه. یه مطلب. مطلب دوم این که اغلای عالم مصادیق مثلیات را از نظر مالیات از جمعی جهات متساوی میبینن. ببینید از خارج عنایت کنید، اغلای عالم وقتی میگیم که آقا این بره 6 ماهه، اینم بره 6 ماهه، هر دو هم 60 کیلیان یا 50 کیلیان، این مثل یعنی دیگه اغلای عالم میگن که آقا همون مقدار گوشتی که این داره اینم داره، همون مقداری که قیمت داره اینم، همون قیمت داره اینم داره، همون وزنی که این داره اینم داره. اگر اینه، پس اگر من 5 میلیون از آقای دوز، آقای محاسب طلب کارم، مثلی داره، یک برم برده خورده مثلی دارد، برم یک مثلی اون چی که از من تلف شده از بین رفته رو بردارم، اغلای عالم میگن این مثل مثلونه، این بره بره، این به جای او، درست شد؟ و اگر اینه، پس در جایی که مال باخته یک قیمی رو از دست داده، یعنی یک بره رو از دست داده، و الان این بره 5 میلیونی رو آقای قاسب نمیده، من میرم یه چیزی از این بر میدارم، یک مثلشو بر میدارم که اونم قیمتش 5 میلیونه. اغلای عالم میگه باریکلا مانی نداره، خوب کار کردی، این مثل به جای اون بره خورده شده است. بله، خب دو تا فایده داره در این تقاص، دو تا استفاده میکنیم و دو تا بهره میبریم. یکی این که آقای تقاص کننده مثل رو برمیداره و حقش میرسه، وصول الی الحق. اما نکته دیگر اینه که اون قاسب هم بری و ذمه میشه، و اگر عرض شدتون که کمتر برداره ممکنه بری و ذمه نشه، ولی زیادتر برداره عرض شدتون که ممکنه ذمه آقای تقاص کننده مشغول باشه، موظف میشه که اضافه رو رد کنه. اما اگر مثلی رو برداره، اغلای عالم میگن مثل در مثلیات از هر جهت مثل همان، یعنی از نظر مالیاتی که مورد نظر اغلاست. و همچنین در زمان قیمیات هرگاه تقاضا کننده به مقدار قیمت طلبش تقاضا کند، در صورتی که مال مقصوب به در دست قاصب طلب شد، در صورتی که قیمی باشد، قیمت یوم التلف را ضامن است و یدل علی ذلک. حالا چرا؟ نگاه کنید، یه بحثیه که آقا اون کسی که این گوسفند رو برده ضامن است، یوم الاخص رو، قیمت یوم الاخص رو ضامن است، قیمت یوم التلف رو ضامن است، قیمت یوم الادا رو ضامن است، کدوم این ضامن است؟ این ثمره داره. دلیلش، دلیل مهمی که داره، علالیده مؤاخذت، حتی تو حدیم باید اونی که گرفته پس برگردنه. حالا قیمت اون چیزی که گرفته پس برگردنه، اون قیمت یوم الادا ملاک است یا یوم التلف ملاک است یا یوم القصر ملاک است، که ظاهرا مطرح شده که اون چی که حق است این است که اگر خواست مثلا اون چی که تلف شده ادا بکنه قیمتشه، یوم الادا ملاک است، یعنی اون روزی که اون لحظه که مقدر بده پنج، یه چیزی بده که قیمتش 5 میلیون باشد. این پس مقام اول گفتیم کجاست؟ پس مقام اول در این مسئله این بود که حق مدعی از قاصب دین باشد، یعنی رفته مغازه جنس خریده، گفته 100 من گندم میدم، 100 من گندم رو هنوز نداده، اینو میگن دین. یا اصلا واقعا رفته 5 میلیون قرض کرده، الان ذمه‌اش مشغوله به 5 میلیون، اینو میگن دین. حالا این دین رو اینجور نیست که یک عین باشه از ماشین رو برداره بره، نه، من رفتم قرض کردم از شما 5 میلیون، حالا نمیدم، من نوعی، اینو میگن دین. گردنت ذمه‌ت مشغوله، باید بدی. حالا این که ذمه‌ت مشغوله، تارتن مثلی مثل دارد، تارت مثل ندارد، قیمی قیمیست، قیمی رو باید داد. و ارچودورتون که قیمی هم یوم التلف باشد، یوم الادا باشد، یا یوم القف، که از کردید یوم الادا ملاکه. مقام ثانی سیعتی انشالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.